فصل پنجم، والدین بددهن. قدیمی‌ها یه مثلی دارن که میگه جای چاقو خوب میشه اما جای زبون نه. بعضی از والدین هستن که بچه‌هاشون رو با اسامی و القاب تمسخر و تحقیرآمیز صدا میزنن. این کار میتونه جراحات و صدمات روحی زیادی به بچه وارد کنه. برخی دیگه هم با انتقادات بیجا ضربای شدیدی به روح و روان بچه وارد میکنن. والدین با این کار باورهای اشتباهی رو در ذهن بچه شکل میدن. البته به غیر از والدین، معلمها، مربیها و افراد نزدیک به بچه هم ممکن از این الفاظ بد استفاده کنن. در هر صورت هر کسی با استفاده از این انتقادات بیجا و الفاظ تحقیر کننده میتونه زخم عمیقی در روح بچه ایجاد کنه. یادمه توی برنامه رادیویی یکی زنگ زد و بهم گفت من بین تنبیهات بدنی و کلامی تنبیهات بدنی رو انتخاب می کردم. چون لااقل اینجوری جای کبودی و زخم معلوم میشه. همه دلشون برامون می سوزه و کمکمون می کنن. اما تنبیهات گفتاری جراحاتی بر جا می زاره که قابل دیدن نیست و باید تنهایی از پسشون بر بیاییم و این می تونه آدم رو به مرز جنون بکشونه. از اونجایی که این زخم‌ها دیده نمیشن، هیچ وقت هم جدی گرفته نمیشن. تربیت بچه در هر جامعه‌ای مرسومه و معمولاً هم این کار رو پدر خانواده انجام میده. در جوامعی که والدین کم سواد و سنتی زندگی میکردن، برای تنبیه بچه تنبیهات فیزیکی رو انتخاب میکردن. البته این روش هنوز هم در خانواده‌هایی که باسواد و تحصیل کرده هستن، اما مشکلات شخصیتی دارن یا خانواده‌هایی که معتاد هستن، مرسومه. امروزه هر گونه آزار جسمی یا جنسی بچه‌ها توسط والدینشون جرم محسوب میشه و ضارب باید در مقابل قانون پاسخگو باشه. اما معمولا سرکوب‌ها و جراحات روحی و روانی بی جواب میمونه یا به ندرت و به سختی باهاش برخورد میشه. چاقوی تیز و برنده کلامی. گاهی وقتا پیش میاد که والدین عصبانی میشن و ممکنه حرفای بدی به بچه‌شون بزنن. اما مشکل از وقتی شروع میشه که این تحقیرها و آزارهای کلامی همیشگی باشن. والدینی که با چاقوی برنده حرفاشون روح کودکشون رو زخمی میکنن به دو دسته تقسیم میشن. گروه اول اونایی هستن که به طور مستقیم بچه‌شون رو با کلامشون تنبیه میکنن. اونا مدام بچه‌شون رو با کلماتی نظیر زشت، کودن، دست و پا چلفتی و غیره خطاب قرار میدن. حتی گاهی والدینی بودن که علناً به بچه‌هاشون گفتن ای کاش هیچ وقت تو رو به دنیا نمی آوردم. این گونه حرف‌ها و تحقیرها باعث میشه بچه تصویر بد و زشتی از خودش در ذهنش بسازه. بدتر از همه این که اعتماد به نفسش نابود میشه. یه عده‌ای هستن که فکر میکنن این تحقیرها و حرف‌های منفی در مورد کودکشون هیچ ضرری نداره، در صورتی که بیشترین آسیب‌ها رو به همراه داره. کلمات بار معنی سنگینی دارن. گاهی یه جمله مثبت و تشویقی میتونه زندگی یه بچه رو از این رو به اون رو کنه. بنابراین جمله های منفی و تحقیرآمیز هم میتونن چنین تأثیری داشته باشن و زمینه ساز شکستای کودک در بزرگسالی بشن. گروه دوم از والدین اونایی هستن که به طور غیر مستقیم بچه هاشون رو تحقیر میکنن. مثلا گاهی حرفاشون رو در قالب شوخی های نیشدار میزنن. مثل این جمله ها: آخرین باری که من دماغ به این بزرگی رو دیدم تو باغ وحش بود. این لباس خیلی بهت میاد، مثل دلقکا شدی. ببینم وقتی داشتن عقل بین مردم پخش میکردن تو کجا بودی؟ و غیره. اگه بچه به این حرفا اعتراض کنه، والد یا والدینش میگن که فقط میخواستن با شوخی کنن. ساموئل دوران کودکیش رو با چنین والدینی پشت سر گذاشته بود. اون یه دندون پزشک جذاب و قد بلند 48 سال است. تون صدای بسیار آرومی داره تا جایی که وقتی با هم حرف می زدیم ازش می خواستم تا بلندتر صحبت کنه. ساموئل به این خاطر پیش من اومده بود که بیش از حد خجالتی بود. اون به هم گفت من خیلی از این خجالتی بودنم خسته شدم. با اینکه در آستانه 50 سالگی هستم اما بیش از حد روی حرفای دیگران حساسیت دارم. همش فکر می کنم طرفم داره مسخرم می کنه. در صورتی که بارها شده طرف این قصد رو نداشته. حتی گاهی فکر میکنم همسرم و همه بیمارانم دارن منو مسخره میکنن. گاهی شبها بیدار میمونم تا در مورد حرفایی که بهم زدن فکر کنم. برای اینکه بتونم منظورشون رو درک کنم، اما بیفایده است. در کل همش فکر میکنم حرفاشون بار منفی داره و منو مسخره میکنن. واقعا از این وضعیت خسته شدم. ساموئل به راحتی از مشکلات امروزش حرف می زد، اما وقتی ازش خواستم در مورد گذشتش توضیح بده، بحث رو عوض کرد تا اینکه قانعش کردم برام از دوران بچگیش بگه. پدرم همیشه منو مسخره می کرد، در واقع اون می گفت که با هم شوخی می کنه. وقتی که با من شوخی می کرد، همه به هم می خندیدن و من حس می کردم هر بار بیشتر از پیش تحقیر می شم. حتی گاهی پدرم با حرفاش منو می ترسونده. مثلا می گفت اوه، امکان نداره تو پسر من باشی، حتما تو بیمارستان با یکی دیگه عوضت کردن. به نظرم ببریم و اینو پس بدیم و پسر خودمونو بگیریم. چون کوچیک‌تر بودم واقعا فکر می کردم که می خواد همین کارو بکنه. حتی یه بار بهش گفتم چرا منو مسخره میکنی و اون بهم گفت که قصدش فقط شوخیه. بچه ها نمیتونن فرق بین شوخی و جدی و تهدید و سر به سر گذاشتن رو بفهمن. بچه ها تحقیر و کنایه هایی رو میشنون و باور میکنن و اونها رو جدی میگیرن. ما هم ممکنه روزی با کسی شوخی کرده باشیم و اون فرد ناراحت شده باشه. اما آسیب ناشی از این شوخی های دوستانه بسیار کمتر از شوخی هایی که با بچه ها میکنیم. در واقع این شوخی ها به نوعی کودک آزاری به حساب میاد، خصوصا اگه این شوخی ها از جانب پدر و مادر به زبون آورده بشه، چون بچه ها هر چیزی که پدر و مادرشون بگن رو بیچون و چرا قبول میکنن. معمولا والدی که در گذشته دچار آسیب روحی شده و یا روحیه دگر آزاری داره، دوست داره که خشم سرکوب شده درونیش رو سر دیگران خالی کنه. اینجا یه توضیح کوچیک در مورد دگر آزاری بدم. دیگر آزاری یه بیماریه که فرد از اذیت کردن دیگران لذت میبره. معمولا هم این افراد عقده هاشون رو سر بچه هاشون تلافی میکنن. ما به بچه هایی که چنین سرنوشتی دارن برای سیاه میگیم. ساموئل وقتی در مورد پدرش حرف میزد احساس گناه میکرد، چون فکر میکرد بی جنبه است و ظرفیت شوخی رو نداره. این همون حرفی بوده که بارها توسط پدرش مطرح شده. به همین خاطر اون خودش رو مقصر میدونست، چون جنبش پایین بوده و پدرش رو بیگناه میدونست. من به ساموئل گفتم بیگناه ترین فرد در این رابطه خودشه. رفتار پدرش نه تنها با شوخی فاصله زیادی داشته، بلکه بسیار هم ظالمانه بوده. همچنین باعث از بین رفتن اعتماد به نفسش شده. مرد به این موفقی و بزرگی از یادآوری خاطرات گذشتش گریه میکرد. اون به هم گفت از پدرم بدم میومد. اون آدم بی ملاحظه‌ای بود. آخه مگه من چند سالم بود که بخواد با هم این شوخیای بد رو بکنه؟ باور کنین هیچ فرصتی برای تحقیر منو از دست نمیداد. حتی امروز همین کارو میکنه. تا وقتی که من چیزی بهش نگم این کارو ادامه میده. بعد سعی میکنه خودش رو آدم خوبی نشون بده. ساموئل تا قبل از اینکه به من مراجعه کنه حتی نمیدونست که روی روابطش با دیگران حساسه و همش خودش رو گناهکار میدونست. مثلا در مقابل با رفتارهای پدرش فکر میکرد که خودش مقصره، چون جنبه شوخی رو نداره و پدرش فقط داره با شوخی میکنه. شوخیای پدرش باعث شده بود تا اعتماد به نفس پایینی داشته باشه و در بزرگسالی هم سعی میکرد که جراحات ناشی از اون دوران و اعتماد به نفس پایینش رو پنهان کنه. آسیبی که شوخیهای تحقیرآمیز پدرش به اعتماد به نفسش زده بود، در گذر زمان اون رو در برابر رفتارهای دیگران حساس کرده بود. یعنی خشم سرکوب شده اون دوران به شکل خجالت و حساسیت بروز پیدا کرده. ناراحت نشو، به خاطر خودت میگم. یه سری از والدین هستن که سعی میکنن روی بدزبانی خودشون سرپوش بذارن و کودکشون رو توجیه کنن که فقط قصد راهنماییشون رو دارن. مثلا میگن ناراحت نشو، من فقط میخوام به موفقیتت کمک کنم. زندگی غیر قابل پیشبینیه و من میخوام جلوی ناراحتی های آیندت رو بگیرم. از اونجایی که این دست از والدین گفتار و رفتار تحقیرآمیز خودشون رو نوعی روش تربیتی معرفی میکنن، حتی افراد بزرگسال هم نمیتونن سمی بودن اونها رو تشخیص بدن. حتی بچه های این خانواده ها ایراد رو از خودشون میبینن و فکر میکنن والدین صادق و دلسوزی دارن و خودشون زیادی حساس هستن. یکی از این نمونه ها ویکی بود. اون یه زن موفق حدوداً 30 ساله بود که مدیر مالی یه شرکت بزرگ بود. مشکل ویکی اعتماد به نفس به شدت پایینش بود، تا جایی که این موضوع مشکلاتی رو در کارش هم ایجاد کرده بود. ویکی برام تعریف کرد، من 6 ساله که توی این شرکت کار میکنم. با اینکه با سرعت کمی پیشرفت میکنم، اما هیچ وقت نشده که در کارم موفق نشم یا پس رفت کنم. همیشه در حال پیشرفت هستم، اما با سرعت پایین. تا اینکه هفته قبل رئیسم به هم پیشنهاد پست بالاتری داد. اما به شرطی که مدرک فوق لیسانسم رو بگیرم. حتی رئیسم گفت که شرکت حاضره تموم هزینه تحصیلم رو هم بپردازه. راستش نمیتونستم این پیشنهاد رو قبول کنم. به همین دلیل به جای اینکه خوشحال بشم، دلم از درون فرو ریخت و ترس برم داشت. ذهنم مدام میگفت که تو نمیتونی این کارو انجام بدی. چجوری میتونستم بعد از 10 سال دوباره درس بخونم؟ چجوری میتونستم ادامه تحصیل بدم؟ این کار برام ممکن نبود. حتی خیلی از دوستان بهم همینو میگن. ادامه تحصیل اونم بعد از 10 سال ممکن نیست. بعد از اینکه حرفش تموم شد بهش گفتم دوستان تو دوست نیستن. یه دوست واقعی به دوستش کمک میکنه که پیشرفت کنه. نه اینکه مانع موفقیت و پیشرفتش بشه. ازش پرسیدم چه کسی یا چه موقعیتی این ترس رو در وجودش شعله ورتر میکرد؟ اون گفت مادرم. وقتی بهش زنگ زدم تا باهاش مشورت کنم چند تا نکته مهم بهم گوش زد کرد. اون گفت که اگه نتونم مدرکم رو بگیرم همین کاری رو هم که دارم از دست میدم. همچنین بهم گفت اگه مدرک بالاتری بگیرم و جایگاه بالاتری داشته باشم خواستگارهام رو از دست میدم. چون بیشتر مردها از زنایی که از خودشون موفق‌تر و بالاتر هستن خوششون نمیاد. و همچنین بهم گفت که من با همین کارم خوشحال‌ترم. بهش گفتم خب یکی از دلایل این که از شغلت راضی هستی و به خاطر داشتنش خوشحالی اینه که مدام در حال پیشرفت درون هستی. ببینم یعنی دوست نداری بیشتر پیشرفت کنی؟ میخوای همین جایی که هستی بمونی؟ لحظه ای در فکر فرو رفت. سکوت رو غنیمت شمردم و ادامه دادم. رئیست هم چون دیده دختر باهوش و سخت کوشی هستی بهت ارتقا داده. ببینم دوست نداری نظرش رو راجع به خودت مثبت‌تر کنی؟ تازه وقتی که درست تموم بشه میتونی موفقیت شغلی بهتر با حقوق بیشتری داشته باشی. ازت یه سوال میپرسم، میخوام صادقانه جواب بدی. مادرت همیشه در مقابل استعدادها و موفقیتات عکس العمل منفی داره؟ جواب داد، وقتی بچه بودم مادرم همیشه میخواست که من کامل و بی نقص باشم. یعنی دوست داشت لباسای خوبی بپوشم، خوب حرف بزنم و با همه خوب رفتار کنم. اگه تو کاری ناموفق بودم و یا خرابکاری میکردم، طوری با من برخورد میکرد که خجالت بکشم و اونقدر به هم سرکوف میزد تا اون کارو اونطوری که میخواست انجام بدم. یادم همیشه چهرم رو مسخره میکرد. منو به کلاس باله فرستاده بود و من همیشه بدترین شاگرد کلاس بودم. مادرم دوست داشت تا در جوونی بالرین بشه، اما چون ازدواج کرده بود نتونسته بود به آرزوش برسه. به همین دلیل از من میخواست تا آرزوهاش رو برآورده کنم و به یه بالرین بزرگ تبدیل بشم. اما من در رقص استعداد نداشتم. البته این چیزی بود که مادرم به هم میگفت. یادم یه بار اجرای باله داشتیم و این بار واقعا از اجرای خودم راضی بودم. به جای اینکه منو تشویق کنه جلوی همه به هم گفت که مثل اسب آبی میرقصم. اون موقع 12 سالم بود و غرورم تازه داشت جوونه میزد. دوست داشتم تو اون لحظه نامرئی بشم. تموم روز رو باهاش حرف نزدم و اون بهم گفت که باید انتقاد پذیر باشم وگرنه هیچ یاد نمیگیرم. اون روز دستم رو گرفت و نوازش کرد. منم به خیال خودم فکر کردم میخواد ازم دلجویی کنه. اما بهم گفت چه بخوای چه نخوای هیچ وقت نمیتونی کاری رو درست انجام بدی. باید این حقیقت رو قبول کنی. من آرزو دارم که موفق بشی، اما میدونم که نمیشی. مادر ویکی در هر فرصت و به روش‌های مختلفی سعی می‌کرد به طور غیر مستقیم بهش بفهمونه که عرضه انجام هیچ کاری رو نداره. مادر ویکی هم دخترش رو برای موفقیت تشویق می‌کرد و همزمان این باور رو درش به وجود می‌آورد که بی عرضه است. ویکی هم از دوران کودکی تا به امروز در تشخیص پتانسیل‌های درونیش گیج شده. اون همیشه در شروع هر کاری از اینکه بتونه به درستی انجامش بده یا نده مطمئن نبوده. اما حقیقت چیز دیگه ایه. مادر ویکی اعتماد به نفس دخترش رو از بین برد تا عدم موفقیت خودش رو تلافی کنه. درسته که دوست داشت بالرین بشه و به خاطر ازدواج دست از این آرزو کشیده بود. اما حقیقت چیز دیگه ای بود. اون در رقص باله ضعف‌های زیادی داشت و به همین دلیل ازدواج برای اون بهونه‌ای شد تا باله رو رها کنه. اون سعی داشت تا با تحقیر دخترش در رقص باله روی ناتوانی خودش در این رقص سرپوش بذاره. اما اون اعتماد به نفس و غروری که تازه در ویکی جوانه زده بود رو نابود کرد و حس ناامنی همیشگی رو به ویکی هدیه کرد. والد یا رقیب. در کل این دست از والدین ضعیف بچه هاشون رو ضعیف و بی ارزه نشون میدن تا خودشون مقتدر و توانا به نظر برسن و این نوعی خودشیفتگیه. اصلا هم متوجه نیستن که ممکنه این کار به رقابتی واقعی بین خود و فرزندشون تبدیل بشه. والدین عادی وقتی روحیه رقابتی رو در بچهشون میبینن خیلی خوشحال میشن و ازش حمایت میکنن، چون میدونن که موفقیت در این موضوع میتونه زمینه ساز موفقیت‌های بیشمار در آینده باشه. اما والدین سمی چون روح و شخصیت سالمی ندارن، با دیدن روحیه رقابتی بچه‌شون احساسات منفی مثل شکست، ترس و بی‌عرضگی در اونها شکل میگیره. خیلی از این والدین هم با این حس رقابتی که در اونها وجود داره آشنا نیستن، اما اینو میدونن که بچه‌شون این حس رو تحریک میکنه. یکی از دوره‌هایی که میتونه حس رقابت در والدین رو ایجاد کنه دوره بلوغه، همون دوره‌ای که دخترها به دنیای زنها و پسرها به دنیای مردها پا می‌ذارن. در این دوره مادر خانواده نگران پیری و از دست دادن تراوت خودش میشه و اونهایی که جراحات روحی و روانی دارن وقتی دختر جوان و زیباشون رو می‌بینن حسادت کرده و احساسات منفی در اونها به وجود میاد. حتی بعضی از اونها دخترشون رو به چشم رقیبی می‌بینن و سعی می‌کنن تحقیرش کنن. پدر خانواده سمی هم قدرت و توانش رو در برابر پسر جوانش ضعیف می‌بینه، چرا که اونها معتقدن در خونه تنها باید یه مرد باشه که به همه دستور بده و سعی می‌کنه با تحقیر کردن پسر جوانش حس ضعیف بودن رو بهش القا کنه. معمولاً این دسته از والدین در دوران کودکیشون از همه چیز محروم بودن، مثل خوراک، پوشاک، عشق و توجه خانواده. به همین دلیل وقتی بزرگ میشن اگه همه دنیا رو هم داشته باشن بازم فکر میکنن که کافی نیست و همش از نداری و محرومیت دوباره واهمه دارن. در بعضی از این پدر و مادرها رقابت با بچهشون واکنشی ناخودآگاه به رقابتی در گذشته است که بین اونها با پدر و مادر، خواهر یا برادرشون شکل گرفته بود. این رقابت ناعادلانه میتونه جراحات جبران ناپذیری در روح و روان یه نوجوان بر جای بذاره. ویکی به هم گفت سالهای سال بود که هیچ کاری، حتی کاری که خودم دوست داشتم رو انجام نمیدادم، چون میترسیدم مادرم دوباره منو خرد کنه. همزمان که بزرگ میشدم صدای مادرم تو سرم میپیچید که مدام به هم میگفت من هیچی نمیشم. درسته که اون هیچ وقت سرم داد و بیداد نمی کرد و با القاب بد صدام نمی کرد، اما همیشه منو با خودش مقایسه می کرد و می گفت که از من خیلی بهتر بوده و من بی عرضه هستم. این حرفا بیشتر از هر چیزی اذیتم می کرد. والدین رقابت کننده در ظاهر به بچهشون می گن که فقط قصد کمک به اون رو دارن، اما در اصل می خوان که بچهشون از خودشون بهتر نشه. از طرف دیگه کاری میکنن که بچهشون بهتر بودن از والدینش رو بد و گناه بدونه. در نتیجه بچه موفقیت‌های کمی به دست میاره و ترجیح میده در سطحی که هست بمونه، اما آرامش فکری و ذهنیش رو از دست نده. پس سعی میکنه پتانسیل‌هاش رو سرکوب کنه تا بتونه خواسته‌های غیر منطقی والدینش رو عملی کنه. ای کاش هیچ وقت به دنیا نمی اومدی. ای کاش هیچ وقت به دنیا نمی اومدی یکی از بدترین چیزهایی که پدر و مادر میتونن به بچه‌شون بگن. حتی اگه اونها عصبانی هم باشن نباید چنین چیزی رو به زبون بیارن. یکی از کسایی که زیاد این جمله رو شنیده و زندگی بدی هم داشته جیسونه. اون یه افسر پلیس خوش سیمای 42 سال است. روانشناس مرکز پلیس اونو پیش من فرستاده بود. روانشناس نشونه های از خودکشی رو در جیسون تشخیص داده بود. یعنی جیسون عمدن خودش رو در شرایطی قرار میداد که احتمال کشته شدن در اونها بسیار زیاد بود. مثلا چند روز قبل از مراجعه به من سعی کرده بود به تنهایی وارد یه گروه خطرناک مواد مخدر بشه و اون رو از هم بپاشونه. حتی کسی رو هم باخبر نکرده بود. توی این عملیات تا دم مرگ رفته بود. ممکنه که این کار قهرمانانه به نظر برسه، اما در واقعیت حماقتی بیش نیست، تا جایی که در اداره پلیس پخش شده بود که جیسون میخواسته تو این عملیات خودش رو بکشه. چند جلسه طول کشید تا جیسون بتونه به من اعتماد کنه. وقتی از گذشتش پرسیدم گفت وقتی 2 سالم بود پدرم ما رو رها کرد. راستش زندگی با مادرم کار راحتی نبود و بعد از رفتن پدرم اوضاع کاملا به هم ریخت. حالا مادرم بیشتر از قبل عصبانی و بد زبان شده بود. از اونجایی که من خیلی شبیه پدرم بودم هر طور توهینی که بود نثارم میکرد. حتی گاهی منو میزد. همیشه خدا به هم میگفت که کاش به دنیا نیومده بودم. به نظر اون چون شبیه پدرم بودم به اندازه اون هم نفرت انگیز بودم و مدام مرگ من و پدرم رو از خدا میخواست. ازش پرسیدم به نظر خودت مادرت غیر قابل تحمل بوده؟ جواب داد آره واقعا نمیشد تحملش کرد. یادم یکی از همسایه هامون که رفتار مادرم رو با من دیده بود و خیلی نگران من بود به پلیس خبر داده بود تا شاید بیان و منو نجات بدن و بفرستن پرورشگاه. اون حتی میترسید که نکنه مادرم منو بکشه. با این حال پلیس اهمیتی به این موضوع نداد. لحظه ای سکوت شد. انگار چیزی در درون جیسون در حال شکستن بود. مادر جیسون هر روز بهش میگفت که اونو نمیخواد. پدرش هم که کلن رهاش کرده بود و این چیزها باعث شده بود تا زندگی در نظر جیسون بی ارزش به نظر برسه. حالا هم که بزرگ شده بود ناخودآگاه کارهایی می کرد و خودشو در موقعیتهایی قرار می داد که منجر به مرگش می شد. در واقع می خواست به طور غیر مستقیم خودکشی کنه. بچه هایی که مثل جیسون بزرگ می شن تمایل زیادی به خودکشی دارن. چون والدینشون در بچگی بهشون فهمونده که اونا بی ارزش و تنها هستن. خرد کردن بچه ها. تنها والدین سمی نیستن که بچه هاشون رو خرد می کنن. بلکه همکلاسی ها، دوستان، معلم ها، اقوام، خواهر و برادر هم می تونن با تحقیر کردن شخص جراحات عمیقی در روح و روانش ایجاد کرده و اعتماد به نفسش رو نابود کنن. اما تخریب شخصیتی والدین عواقب به مراتب بدتری داره، چون کودک بیشتر از هر کسی پدر و مادرش رو باور داره. به همین دلیل اگه والدین طوری رفتار کنن که بچهشون احساس بی‌ارزشی کنه، این حس همیشه همراهشون خواهد بود. اگر مادر همیشه سر بچه داد بزنه و اونو کودن خطاب کنه، به تدریج بچه‌م فکر می‌کنه کودنه و گفتار و رفتار احمقانه‌ای پیش می‌گیره. چرا؟ چون اعتماد به نفسش رو از دست داده. بچه در این حالت از تحقیر و ملامت شدن توسط مادرش میترسه و دست آخر به این صفت عادت میکنه. این پیام‌ها و تلقین‌های منفی عواقب بدتر و ماندگارتری از تنبیهات بدنی دارن. در علم روانشناسی به این عواقب منفی کبودی‌ها و خونریزی‌های روحی گفته میشه.